بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین القدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در کتاب قصاص بود، به ترتیبی که حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله مطرح کردن، مسائلی رو در باب عمد و کیفیت تحقق عمد در جلسات گذشته بحث کردیم. آخرین مسئله‌ای که قبل از تعطیلات حج مورد بحث قرار گرفت این بود که اگر کسی رو نگه داره و دیگری اون رو بکشه و یکی هم مراقبشون باشه حکمش چیست، که اینجا حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن بله حضرت امام رضوان الله علیه فرمودن لو امسکه شخص و قتله آخر و کان سالس عینا لهم فالقبض علی القاتل للممسک لکن الممسک یحبس ابدا حتی یموت فی الحبس و ربیعه تسمل و عیناه به میل محما و نحوه. ما قبل از تعطیلات این مسئله رو بحث کردیم و به همین نتیجه ای که امام فرمودن رسیدیم و توضیح دادیم که چگونه از اون روایات این نتیجه به دست میاد، که البته بخشیش واضح بود، بخشیش که حالا راجع به اون کسی که به عنوان عین هست، مراقب اونها هست، نه هر کسی که نگاه میکنه، این رو توضیح دادیم چطور از روایت به دست میاد که قبل از تعطیلات بود. اما مسئله‌ای که امروز می‌خوایم بحث کنیم مسئله 34 هست. امام می‌فرمایند لو اکرهه علی القتل، اگر کسی رو اکراه کنه بر قتل، فالقود علی المباشر اذا کان بالغا عاقلا دون المکره، کسی که قصاص خواهد شد اون کسی است که قتل رو انجام داده، همون مکره. مکره قصاص نمیشه. و این هرچند که این مکره اوعده علی القتل وعید داده باشد اون مکره رو بر قتل، یعنی بهش بگه اگر تو فلانی رو نکشی من تو رو میکشم، اینم برای خاطر اینکه کشته نشه بره اونو بکشه. حضرت امام میفرمان اینجا اونی که کشته مباشر اون قصاص میشه. این آقای عامر ولو تهدید به قتل هم کرده قصاص نمیشه. بله یحبس العامر بهی یعنی بالقتل، اون کسی که امر به قتل کرده یحبس ابدا حتی یموت، این حبس ابد میشه، یعنی تا انتهای دوران زندگیش در زندان میمونه. ولو کان المکره مجنونا او طفلا غیر ممیز، اگر اون کسی که اکراه شده دیوانه باشه یا بچه غیر ممیز باشه که دیگه به منزله آلت فعل تلقی بشه که در دست مکرهه، فالقصاص علی المکره الامر، در این صورت قصاص بر اون مکرهی است که امر کرده این دیوانه یا بچه غیر ممیز رو، چون دیگه اینجا اون بچه غیر ممیز یا دیوانه که عقل ندارن به منزله یه ابزار میمونن، مثل این میمونه یه چاقویی که دست یکی میزنه با چاقو شکم یکی پاره میکنه، مثل این که مثلا یه کسی که یه سگی داره به سگش میگه برو بگیر فلانی رو بدر، این هم این به این بچه یا به اون دیوانه میگه اونو بکش، اونم میره اونو میکشه. اینجا امام میفرمان قصاص علی المکره الامر. ولو امر شخص طفلا ممیزا بالقتل، اگر یک طفل ممیزی رو امر به قتل کنند، فقتله، اون طفل ممیز کسی رو بکشه، امام میفرمان لیس علی واحد منهما یعنی من المکره و المکره القود، اینجا قود بر هیچ کدامشون نیست، بر مکره که این بچه است نیست، چون این بچه است تکلیف نداره، بر مکره نیست. امام میفرمان به خاطر اینکه این طفل طفل ممیزه، مثل طفل غیر ممیز نیست که به منزله ابزار و آلت باشه. خب پس این خونه این بدبختی که مرد چی؟ هدره؟ امام میفرمان نخیر، دیه داره، ولی دیه علا عاقلت طفل، چون عمد و سبی خطا میشه قتل خطایی، قتل خطایی هم دیه بر عاقل است. ولو اکرهه علا ذالک فحل علی الرجل المکره القود او الحبس ابدا. اگر بچه ممیز رو اکراه کنند، ابتدا امام فرمود امر، اکراه نبود، اگر اکراه کنند، یعنی بگه آقا اگه نکنی نکشی میام میکشم اتا میزنم اتا، بعد اون بچه بره اون کار انجام بده، خب بچه که قوت نداره، دیه هم بر عاقله یه طفله، آیا این رجل مکره قوت داره مثل بچه غیر ممیز یا نه این رجل مکره یخبس و دائمان مثل اونجایی که عاقل ممیزی رو، عاقل بالغی رو اکراه میکنه؟ امام میفرمان الاحوت الثانی، یعنی این عامر مکره حبس ابد میشه، مثل اونجایی که بالغ عاقلی رو اکراه میکنه. بله. نه فرق میکنه، بعض بچه ها به خاطر خوششون، به خاطر شرایط اجتماعیشون زودتر به تمیز میرسن، بعضی ها دیرتر میرسن، نه اون که فرق میکنه، معیار سنی نداره، بستگی داره به شرایط روحی و ویژگی های اجتماعی که حالا بعضی بچه ها زودتر میفهمن، بعضی بچه ها دیرتر میفهمن. بله این مسئله بود. حالا این مسئله ای که امام فرمودن، این مسئله رو مرحوم شیخ در خلاف هم داره، ایشون به این تعبیر مطرح کرده، البته به شکلی که امام فرمودن نیست، ایشون تعبیر میکنه اذا اکره الامیر غیره على قتل من لا یجب قتله، من لا یجب قتله، اگر امیر دیگری رو اکراه بکنه بر قتل کسی که قتلش واجب نیست، فقال له، این امیر به اون دیگری بگوید ان قتلته و الا قتلتک، یعنی اگر بکشیش که هیچی و الا میکشم. خب با این گفته او آیا قتل اون بابا حلال میشه؟ مرحوم شیخ میگه لم یحل له قتله، برای این مکره قتل حلال نمیشه، بلا خلافن، فان خالف و قتل، اگر این آدم مخالفت بکنه با شریعت، نه با امر امیرا، با شریعت و قتل و بکشه این بابا، فان القود علی المباشر دون الملجئ، در این صورت قود بر مباشره نه بر کسی که او رو وادار کرده. مکره. و فرض الفقها ذلک فی الامام و المتغلب مثل الخوارج و غیرهم و الخلاف فی الامام و الامیر واحد. مرحوم شیخ میفهمان فقها، ببینید در کتاب خلاف وقتی شیخ میگه بلا خلاف، یعنی بلا خلاف بین المذاهب، وقتی میگه فقها یعنی فقها مذاهب، اینا همش مخصوص به شیعه نیست. بله اگر گفت طائفه یا نا تا اینجور تعابیر یعنی شیعه. میگه فقها که این مسئله رو فرض کردن، اینو فرض کردن در امام و در متقلب. متقلب یعنی چی؟ نه همینه که کلک میزنن، تقلب میکنن، تقلب واقعی اینه ها، مثل بعضی هست که تقواشون به جایی که با ته دو نقطه باشه و قاف با تا دستدار و غینه. متقلب یعنی کسی که غلبه پیدا میکنه، مثلا سیسی در مصر کودتا میکنه، به قدرت میرسه. مقصود از متقلب یعنی یعنی کسی که برای یک زوری به یک کلکی قدرت رو به دست میاره. ایشون میگه که فقها ها اینو در امام و متقلب، یعنی حالا اون بابایی که قدرت دستشه، قدرتش مشروع به دست آمده یا غیر مشروع، به این کار نداشتن. بعد ایشون میگه خلاف در مورد امام و امیر هم واحده. امام ظاهرن مقصودشون اون رهبر اصلیه، امیر مقصودشون اون امراء منطقی و به اصطلاح حاکمانی هستند که از ناحیه امام منصوب میشدن. خب ایشون میگه ما نظرمون اینه که گفتیشون فَإِنْ خَالَفَ وَقَتَلَ فَإِنَّ الْقَوَدْ عَلَى الْمُبَاشِرْ دُونَ الْمُلْجِ. این نظر شیعه است، این قسمت شاه. این که لم یحل له قتله فرمود بلا خلاف، بلا خلاف جایز نیست، اما حالا حکمش چیه؟ ما میگیم قود بر مباشره. شافعی دو تا نظر داره. احدهما یجب علیهما القود. یکی از دو نظرش اینه که مکره و مکره هر دو رو قصاص میکنه، که انهما باشرا قتلن قتله معن، گویا این دوتا با همدیگه اینو کشتن، مکره و مکره. و بهی قال ظفر که یکی از فقهای شافعی است، و این افل اولیا فعلا کل واحد منهما نصف الدیت والکفاره. اگر اولیاء دم بخشیدن قاتل رو، هر یک از مکره و مکره باید نصف دیه رو بدن و نصف کفاره قتل. القول الثانی مال شافعی بازم، علی الملجئ وحده القود و علی المکره و علی المکره نصف الدیه، فان عفا عن الامام فعليه نصف الدیه و علی کل واحد منهما الکفاره. نظر دیگه این که نخیر، اونی که وادار کرده قود برش هست، اما اونی که وادار شده نصف دیه، که اگر اون اولیاء دم بخشیدند اون امام رو، نصف دیه باید امام بده، چون نصفشو که مکره باید بده، و هر کدومشون هم باید کفاره رو بدن. این مثلا یه مطلب، حالا دنبالش کار نداریم. بعد از قول ابو حنیفه و محمد نقل میکنه که گفتن القود علی المکره وحده و لازمان علی المکره من قود ولا دیت ولا کفاره. گفته مکره فقط ببخشید مکره باید باشه، قود فقط بر مکرهه، اما مکره نه، نه قود داره نه دیه داره نه کفاره، چون اون دست او نبوده. ابو یوسف میگه لا قود علی الامام ولا علی المکره، هیچ کدومشون اصلا قود ندارن، فقط میره روی دیه. دلیل ما چیه؟ مرحوم شیخ به این دلیل تمسک میکنه که مثلا در قرآن فرموده من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، کس که مظلوم کشته بشه یعنی حقش نبوده، ظلمه که کشته میشه، لا یجب قتله، این کشته میشه، ولی او سلطان داره، سلطنت داره، اختیار داره، اون میتونه تصمیم بگیره. خب این چی ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که مثلا مکره باید قصاص بشه یا مکره باید قصاص بشه؟ این آیه چجوری اینو ثابت میکنه؟ ایشون میفرماد هازا قتل مظلومن، خب بله این مظلوم کشته شده و درست، ولیش هم سلطان داره، اینم درست، اما کی باید قصاص بشه، کی دیه باید بپردازه؟ اینی که این آیه تعیین نمیکنه، که فقط میگه که فقط جعلنا لولیهی سلطانا. این فرمایش شیخ، حالا لابد ایشون خودش میدونسته چی میگه، ما که نمیفهمیم. و بعدشون میفرماد و روی ان الرجلین شهدا عند علی علیه الصلاه و السلام علی رجل بالسرقه فقطعه علی علیه السلام. دو نفر رفتن شهادت دادن که فلانی سرقت کرده، حضرت هم قطع کرد دستشون. ثم اتیاه به آخر و قال هذا الذي سرق و اخطأنا على الاول. یکی دیگر آوردن گفتن آقا ببخشید ببخشید، دزدون نبود، این بود، اون که گفتیم اشتباه کرد. فرد شهادتهما على الثانی، حضرت دیگه شهادتشون نسبت به دومی رد کرد. و قال لو علمت ان انکما تعمدتما علال اول لقطعتکما. حضرت فرمود اگه من میدونستم که شما اون اولی رو عمدن آوردید اینجا مثلا برای اینکه دستمون رو ببرید، آوردید گفتید دزدینه، من دست شما رو میبریدم. خب این روایت، حالا کار نداریم این روایت درست غلط، حالا روایتیست که ظاهرا تو مصادر سنی و شیعه هر دو نقل شده، ما اصلا به این کار نداریم. خوش این روایت چه ربطی به بحث ما داره که خب دو نفر آمدن گفتن این دزدی کرده، بیانه شد، حضرت دست اون رو قطع کرد، بعد ما رفتن اومدن گفتن نه آقا اون نبود، این یکی بود، حضرت گفت بهتی اون شهادت شما به درد نمیخوره، شمایی که یه بار اینجوری خطا کردید ممکنه این بار دیگه هم خطا باشه. بعد فهمید اگه من بدونم عمدن اون اولی رو گفتید خطا نبوده، دست شما رو قطع میکنه. چه ربطی داره به بحث ما؟ فموز الدلاله، حالا خود شیخ میگه بعد شما ببین تصحیح کن فرمایش. ایشون میفرماد فموز الدلاله انه علیه السلام قضا بالقصاص الا من الجع الحاکم الى القطع بالشهاده مع قدرت الحاکم على الامتناع من قتله. یعنی از اون تعابیر یا خدا رحمت کنه شیخ، من بعض جا عرض کردم حتی شیخ طوسی شیخ طائفه شیعه است، همه ما دیشب تو این جلسه اساتید گفتم ریزخار خان شیخیم، بعد حضرت آیت الله وحید حفظه الله خیلی روی شیخ صحبت کرد، ما همه پای درس شیخیم، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه. ولی خب بعضی از فرمایشات شما نمی‌فهمید دیگه، حالا اینجا مثلا می‌فهمید. حالا ایشون میگه موضع دلالت کجا، چه ربطی به ما داره آخه داستان قربون شکلت، آخه مثلا چه ربطی داره دوزی شهادت باطله، چه ربطی داره اصلا به الجاء بر قتل، کجاش به بحث ما ربط داره؟ ایشون میگه ببین کجاش ربط داره، اینا که شهادت دادن حاکم رو که علی ابن ابی طالب باشه وادار کردن به چی؟ به قتل. بعد علی فرمود اگر من بدونم شما عمدن این کارو کردی دست شما رو قطع میکنم. یعنی موضع الدلاله انه علیه السلام قضا بالقصاص الا من الجع الحاکم الى القطع، این حاکم رو وادار کرده به قطع این، بعد حضرت فرمود من شماها رو قصاص میکنم اگر شماها عمدن این کار کرده باشه. مع قدرت الحاکم على الامتناع من قتله، چجوری حاکم میتونه امتناع کنه از قتل؟ حتی قطع باید باشه نه قتل، چون کشتن که نبوده. خب دیگه میخواد ایشون بگه حاکم مکرهه دیگه، این شهود هم مکرهن، حضرت فرموده من شما رو آره اگر عمدن این کار کرده باشید قصاص میکنم. نه این امتناع من قتله نیست، باید من قطعه باشه، چون که کسی که نکشت توی روایت که کشتن نیست، قطع. چجوری میتونه حاکم قطع نکنه؟ وقتی بیان اقامه شد بر حاکم واجبه که حکم رو اجرا کنه، چجوری میتونه؟ به ان یعزل نفسه عن النظر، اصلا وارد قضاوت نشه، بگه من گوش نمیدم، برید پی کارتون بدید، برید بکنش. میتونست این کار بکنه، حضرت اینا میامدن میگفتن میخوام شهادت بدیم یکی دزدی کرده، از اینا برید گمشید، نمیخوام اصلا شهادت بدید. خب اون موقع دست کسی قطع نمیشد. بعد ایشون میفهمد والمکره اقل زحالا من الحاکم، مکره حالش مثلا از حاکم قلیستره، فانه ملجا الی علی وجه لا یمکنه. این بیچاره که حاکم میتونه باز بگه آقا من نمیکنم قضاوت، برید پی کارتون، اما این دیگه نمیتونسته چون فرضینه. ایشون از اول فرض کرد که مکره کیه؟ امیره، سلطنت داره، قدرت داره، این بدبخت نمیتونه فرار کنه از دست این که تو دست اینه. علی وجه لا یمکنه الا قتله خوفا علی نفسه، مگر اینکه این بابا رو بکشه از باب اینکه خودش کشته نشه. فاذا کان علی الشاهد القود فبان یکون علی المکره اولا و احرا. یا رب اگه شما اینو فهمیدید بعدا بر ما توضیح بدید، ما که اصلا نفهمیدیم. تقصیر گناه که نیست نفهمیدن، که ما که نمیفهمیم. ایشون میگه شاهد به منزله مکره، حاکم به منزله مکره. تو این روایت حضرت فرموده من مکره رو قصاص میکنم، بعد نتیجه میگیره که پس در ما نحنفی مکره قصاص میشه. شما این معجزه رو اگر فهمیدید چی شد به ما بگید، چون اینجا که ما نمیخوایم بگیم مکره قصاص میشه، اینجا ما میخوایم بگیم مکره قصاص میشه. لابد من نفهمیدم. حال شما بعد اگه فهمیدید به ما توضیح بدید. این فرمایش شیخ بگذاریم، حال از این فرمایشات بگذاریم، ما که نفهمیدیم چی فرمودیشون، اگه شما فهمیدید به ما بگید. من بعد عبارتهای مبسوطم آورده بودم، محذبم آوردم، وقت نیست بخونم، از اینا رد میشم. بیایم سر اصل مسئله، حالا این داستان تاریخیشو بگذاریم که حالا بعد مشکل پیدا میکنم. به عرض کنم خدمت شما، ببینید مسئله اینه، یه کسی رو اکراه کردن بر قتل، الان عاقل بالغ رو اول میگیم، البته به بچه و مجنون و اینا بعدن، فعلا عاقل بالغ، یه آدم عاقل بالغی رو اکراه کردن بر قتل. خب غایت اکراه اینه که مثلا گفتن اگر تو نکشی ما تو رو میکشیم، آیا این حق داره بره بکشه؟ خب طلبه باشه میگه که حدیث رفع داریم، یکی مستکره علی، یکی از موارد رفع اون چیزیست که به اون اکراه شدید، پس رفع شد دیگه، ما میریم میکشیم، بسم الله الرحمن الرحیم میکشیم. بحث کردن از جمله مرحوم مراقی در عناوین و دیگران که آقا جان اکراه حکم رو بر می داره، حرمت رو بر می داره، اما تا کجا؟ تا جایی که برسه به قتل. اگر رسید به قتل دیگه حرمت برداشته نمیشه. چرا؟ یک روایتی هست که حالا این رو به عنوان مؤید ذکر کردن که اینجا فکر میکنم مرحوم مراقی هم این روایت رو آوردن، حالا بعضی از فقها ذکر کردن که در اون روایت این تعبیر وارد شده که تقیه برای حفظ خونه، و جایی که تقیه مستلزم از بین رفتن خون باشه دیگه تقیه‌ای نیست. یعنی شما میتونی تقیه کنی برای اینکه بالاخره جان خودت یا دیگران رو حفظ کنی، اما دیگه در مقام تقیه نمیتونی یکی رو بکشی، حق نداری. این رو به عنوان مؤید ذکر کردن که ایشون اشاره میکنه اینجا فانه لا تقیه فی الدماء بالنص والاجماع. بنابراین قاعده گفتن که اینه که این آقایی که کشته چون عنوان قاتل بر مکره صدق میکنه، یک، و اکراه در جایی که مکرهون علیهش قتل باشه رافع تکلیف نیست، حرمت به جای خودش باقیه، دو، پس این آدم الان داره یک قتل حرامی رو انجام میده، مثل کسی که مکره نیست. یا آدمی که مکره نیست یکی رو بکشه کی قصاص میشه؟ خودش، چون قاتل عمده. این آقا هم که مکرهه قاتل عمدیست که اکراهش هیچ اثری نداره، چون اکراه گفتیم تا جایی مؤثره که به قتل منتهی نشه، مکرهون علیهش قتل نباشه، بنابراین قصاص بر خود این. این دلیلیست که در کتابها گفته شده. غیر از این دلیل روایت هم ما داریم در مسئله که اون روایت به خصوص در اون ادامه مسئله استفاده میشه و اون روایتی است که مرحوم صاحب وسائل، البته حالا میگیم که این که روایت در تهذیب شیخ، در من لا یحضر، در استبصار، در کافی، همه نقل کردن مشایخ در کتب عربه. روایت مسئله اینه که اولین روایت باب 13 هست، مرحوم کلینی نقل میکنه، حالا این سند از محمد ابن یحیی، از احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد خالد یا احمد ابن محمد ابن عیساست که هر دو هم ثقه، و عن عدت، این یه سند دیگه است در عرضش، عن عدت من اصحابنا، چون اونم شکی در وثاقتشون نیست، عن سهل ابن زیاد که حالا محل بحثه ولی ما قبولش داریم جمیعا، البته این سند دوم حتی اگر کسی سهل و قبول نداشته باشه اثری در صحت این روایت نداره، چون در عرضن همه اینها، یعنی محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، و دوباره محمد ابن یعقوب، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن ابن محبوب، عن ابن رعاب، عن زراره، عن ابی جعفر. سندش بسیار سند خوبی است. تنها کس که تو این سند محل بحث سهل ابن زیاده که ما وثاقتش قبول داریم و عرض کردم اگرم قبول نداشته باشیم چون دو تا سند در عرض اون قسمت قرار داره هیچ مشکلی پیدا نمیشه. عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، فی رجل امر رجلا به قتل رجل، یک کسی به دیگری دستور داده که یکی رو بکشه، فقال، حضرت فرمودن یقتل بهی الذی قتله، به واسطه این قتل اون که کشته کشته میشه، یعنی مباشر قصاص میشه. اما اون یکی چی؟ حضرت فرمان و یحبس الامر به قتلهی فی الحبس حتی یموت، اون کسی که امر به قتل کرده در زندان محبوس میشه تا بمیره. خب این روایت، روایت صحیح هست در کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر نقل شده و در واقع یکی از روایات خیلی مهم محسوب میشه. ولی در این حال برخی از فقها در عمل به این روایت با تردید مواجه شدند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند فقها به این روایت عمل کردند، روایت سندن معتبره، ولی از عبارت محقق در شرایع برمیاد که محقق گویا در عمل به این روایت تردید داره. بعد صاحب جواهر میفهمن فما اساه و یظهر من المتن، یعنی شرایع، من التوقف فی ذلک فی غیر محله، اونی که چه بسا از عبارت محقق در شرایع به دست میاد که ایشون یه توقفی در این مسئله داره، فی غیر محله جا نداره، بی خود توقف کرده، یعنی باید فتوا بده به این که آمر حبس می شود دائما، چرا تفت فانا داده. مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه دفاع کردن از صاحب شرایع و ظاهرا خودشون هم برخلاف امام گرایششون به همینه. امام فتوا دادن که القبض علی المباشر و اون آمر مکره یحبس حتی یموت، مرحوم آقای فاضل دفاع میکنن از محقق. ایشون میفرمان ما روایت داریم که حبس ابد در سه مورده، یکی علل ممسک علل موت، یکی نگر میداره تا اون یکی بمیره که قبلا بحث کرد، یکی المرأة المرتده، زنی که مرتد میشه یخبس و حتی یموت، سوم السارق فی المرأة الثالثه، چون سارق بار اول دستش و بار دوم قسمتی از پاشو، بار سوم حبس ابد. مرحوم آقای فاضل میفرمان در اون روایت حریز ابن عبدالله سجستانی گفته شده است حبس ابد نیست مگر در این سه مورد، که ذکر نشده در این سه مورد آمر بل قتل. بعد ایشون میفرمان آخرش فالانصاف ان للتوقف فی المساله مجالا، یعنی در این که ما در این مسئله، این قسمت شانه قسمت اولش که القبض و علل مباشر، اونا ایشون قبول میکنه، اما این که این آمر یحبس و ابدا حتی یموت، اینو ایشون میگه جا داره که ما توقف کنیم. نه، توقف توقف در مقام فتواست دیگه، یعنی ما فتوا نمیدیم به این که این حبس ابد میشه. بعد چه میشه؟ میگیم خب برخی گفتن دیگه، گفتن آقا این فعلی که انجام داده که قطعا حرامه، اکراه شخص به قتل کار حرامیه، خب اگر این روایت رو نپذیرفتیم حبس ابد رو، معناش این میشود که این آدم مقدر شرعی برای مجازاتش نداریم. اگر مقدر شرعی برای مجازات نداشتیم به طرف فعل حرامی انجام داد، نوبت میرسه به تعزیر، که یه قاعده داریم تو بحث حدود گفتیم که حاکم میتواند بر فعل هر حرامی شخص رو تعزیر بکنه. این یه فعل حرام انجام داده، مجازات مقدر شرعی نداره، حاکم میتونه تعزیرش کنه، معنای توقفی میشه. ایشون حالا بعد در تعذیر مبانی مختلفه، ما اینو قبلا بحث کردیم، برخی گفتن در تعذیر حتما باید تازیانه باشه و میزان تازیانه از اقل الحد کمتر باشه. بعد ما اونجا بحث کردیم که این محدودیت ها نیست، تعذیر میتونه بیشتر از مثلا مجازات حدی هم حتی در مواردی باشه و میتونه مجازات های غیر از تازیانه باشه، محدود به تازیانه نیست. ولی خب رو مبانی مشهور تعذیر حتما تازیانه است و تازیانش هم حتما کمتر از اقل الحد. اما فرمایش آقای فاضل، اینو فقط اجازه بدید تا این در رو نکندن چند دقیقه دیگه، چون مشتاقان اجتهاد حمله میکنن، این قبل از این ما این مسئله جمعش کنیم. مرحوم آقای فاضل فرمودن که اونجا روایت فرموده فقط در این سه مورد و اینجا این روایت با اون تعارض داره یا تنافی داره، بنابراین نمیتونیم بگیم که این روایت مثلا درسته بهش فتوا بده. به نظر من حالا برخلاف این فرمایشی که ایشون فرمودن، اون حصر در خیلی روایات ما حصرهایی داریم که بعد خلافش رو در روایات دیگه داریم و معمولاً در پاسخ به این نوع حصرها همین جمله‌ای رو که ایشون هم اشاره کردن هرچند خودشون نپذیرفتن میگیم، و اون اینه که این حصرها حصر مطلق نیست، حصر اضافی است. یعنی اگر ما بودیم اون روایات، روایت حریز، میگفتیم حبس ابد مورد سوم نداره، چون این فرموده که سه مورده. اما این روایت به گونه ای نیست که اگر یک روایت صحیح معتبری بیاد و مورد چهارمی رو اضافه کنه، این روایت با اون منافات داشته باشه. بنابراین با وجود یک روایت معتبر، همطوری که صاحب وسائل فرمود، و فتوای اصحاب اون، و این روایت هم عرض کردم مثلا از معتبر بالاتره، تقریبا قطعیه، مثلا خیلی دیگه روایت محکمیه، همه کتب نقلش کردن، سند معتبریه، یعنی بالاخره یه روایت خیلی معمولی نیست، یه روایتی از درجه خیلی بالای اعتبار برخورداره. اصحاب هم بهش عمل کردن در طول تاریخ، یعنی فقط عبارت محقق هم معلوم نیست تردید داشته باشه. اصا به تعبیر صاحب جواهر، اصا یزهر، چه بسا مثلا ازش استفاده بشه، نگفته که تردیدی هست. بنابراین به نظر میرسه برخلاف فرمایش مرحوم آقای فاضل، فرمایش امام و مشهور فقها ها درسته که این کسی که امر به قتل کرده یخبسو ابدا. این مربوط به عاقل بالغش، اما مربوط به مجنون و بچه غیر ممیز و بچه ممیز این دیگه باقی موند انشاءالله برای 3 هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا اون موقع عبارات شیخ هم دقت کنید، اگر فهمیدید به ما بگید. و السلام علیکم و رحمت